آماده شنیدن روزه حاج آقا می شدند. رسم هر ماهه مادر بزرگ بود که 15 هر ماه در خانهش روزه برپا کند و فامیل و همسایه را از ریز و درشت مهمان خانه ارباب. دستانش پر از خالی بود، اما دلش متصل به دریای فضل ابوالفضل العباس علیه السلام. حاج آقا روی منبر خانه مادر بزرگ می نشست. منبر که نه، یک صندلی قدیمی بود که رویش چادری مشکی کشیده شده بود و جلوی آن کمدچه قدیمی که ترمه عروسیش را حمایلش کرده بود. حاج آقا با بیان یک مسئله شرعی شروع می کرد و با ذکر یک مصیبت کوتاه به پایان می برد. از گوشه خانه خانمی چادر به رویش می گرفت و می گفت:
حاج آقا، روزه حضرت علی اکبر علیه السلام رو بخونید، جوون گرفتار دارم.
حاج آقا هم شروع می کرد از جوان امام حسین گفتن و صدای ناله زن بلند می شد. گویی درد او بود که از زبان حاج آقا بیان می شد. شاید هم آن زن رنج اهل بیت علیه السلام را با درد خود مقایسه می کرد و خجلت زده می نالید. در پشت صحنه این مادر بزرگ بود که مجلس را می چرخاند، سینی برنجی را می آورد، چای را در استکان کمرباریک می ریخت و سله را زیر نلبکی ماهرانه تعبیه می کرد، دوتا قند هم کنارش. میوه را کنار سینی در کیسه‌ای می گذاشت که حاج آقا حتما با خودش ببرد. اواخر روزه حاج آقای دیگری می رسید، اما به حرمت حاج آقای محسن داخل مجلس نمی آمد. روی پله می نشست و صبر می کرد روزه تمام شود. گاهی توپ سرگردان بچه ها به سمت حاج آقا می پرید و چند دقیقه حاج آقا را همبازی آنها می کرد، تا اینکه صدای مادر بزرگ می آمد:
حاج آقا بفرمایید.
این بار حاج آقای جوان از مسائل روزه کشور می گفت و با روزه جمع و جور خاتمه می داد. از آن اتاق صدای خانم همسایه هم بلند می شد:
حاج آقا روزه خانم رباب رو هم زحمتش رو بکشید.
حاج آقا هم شروع می کرد:
لا 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 علی اصغر، بخواب مادر، بخواب مادر.
ناله این بار از در و دیوار هم شنیده می شد. صدای زن همسایه دلسوخته از بی اولادی گم می شد در میان ناله ها. حالا راحت تر زار می زد. آخرای روزه دوتا از نوه های بزرگتر از بازار می رسیدند. پول های خانم ها که جمع شده بود، بچه ها راهی بازار شده بودند برای خرید آجیل مشکل گشا. عزیز آجیل را کم کم در دستان ما می ریخت تا به همه بچه ها به قاعده برسد. شیرینی روزه ارباب بود که با شهد آجیل به کام من می ریخت و ما نفهمیدیم کی عاشق حسین علیه السلام شدیم. مادر بزرگ را خوب خریدند. او که هر 15 ماه را مجلس می گرفت، عاقبت هم 15 رجب در میانه روزه حضرت زینب علیه السلام چشم از دنیا فرو بست.
شنوندگان عزیز رادیو ایران و برنامه با ایران یاران، ممنونم که پای صحبت‌های ما نشستید. انشالله که خداوند متعال نگهدار و یارتون باشه. یا علی مدد.
از کادرون اصفهان، از من و آقای موسوی، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
مگو بید است، بلکه سروی از جنس شهیدان است، درختی که به زانو در میارد هر تبرزن را.
شمال و درد کوچک خان، جنوب و زخم دلواری،
به سین داغدار
تاریخ را قدری بخوان. ما مرد میدانیم، همواره ایران بوده و همواره ایرانی.
همزه رمز و راز پرچم ما، تا ابد سرفراز پرچم ما.
فرش و خطا نغمه در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه. در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی.
از ایران بگو،
از ایران بگو،
از ایران بگو،
از ایران بگو.
ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم.
به نام خدایی که عزیز است و عزت می دهد. مردم شریف ایران سلام، دعوت می کنم دقایقی همراه ما باشید با برنامه از ایران بگو. ایران عزیز ما، تو شعر بلند روزگارانی، شعری با ردیف سربلندی. اشعاری از محمد زارعی بشنوید که سالها پیش در محضر رهبر شهیدمون قرائت کردند.
بسم الله، لا حول ولا قوة الا بالله. سلام علیکم.
سلام علیکم.
با عرض ارادت و لبیک، پیشکش به پیشگاه حضرت سید الشهدا شعری تقدیم میکنم. خم نخواهد کرد، خم نخواهد کرد حتی بر بلند دار سر.
آفرین.
هر کسی بالا کند با نیت دیدار سر.
آفرین.
هر زمان یک جور باید عشق را ابراز کرد، چون تو که هر بار دل می دادی و
این بار سر.
این بار سر.
باریکالله.
عشق، آری عشق وقتی سر بگیرد می رود، بر سر دروازه ها سر، بر سر بازار سر. ای شکوه ایستا، نگذار بر دیوار دست، تا جهان نگذارد از دست تو بر دیوار سر.
بر دیوار دست یعنی چه؟
ای شکوه ایستا، نگذار بر دیوار دست،
تکیه نکن مثلا.
خب. تا جهان نگذارد از دست تو بر دیوار سر.
بارک‌الله.
کاشف الاسرار میخواهد گرهگیسوی عشق، خوش به هم پیچید است این رشته بسیار سر. لیلة القدر است این افتاد در گودال ماه، مطلع الفجر است این برکرده از نیزار سر. در مسیر وصل سر از پا اگر نشناختی، می کند پندار پا تا می کند رفتار سر. حاصل مرگ گل سرخ است عطر ماندگار، حاصل مرگ گل سرخ است عطر ماندگار. پس ملالی نیست از گل می برد عطار سر. شمع بی سر زنده می ماند که من باور کنم، روی دوش مرد گاهی می شود سربار سر.
آفرین.
جای دارد صبح بگذارند نام شام را، چون که دیگر می شود خورشید شام تار سر. چون طلب کرده است از اهل وفا دلدار دل، چون طلب کرده است از اهل وفا دلدار دل، در طبق با عشق اهدا می کند سردار سر.
آفرین. آفرین.
دل به یک دست تو دادم، سر به دست دیگرت، زیر سر بگذار دل یا زیر پا بگذار سر. الاتش گفتی ولی آب از سر دنیا گذشت، الاتش گفتی ولی آب از سر دنیا گذشت، یک نفس آخر کشیدی جام را انگار سر.
آفرین.
زندگی یعنی عبادت، زندگی یعنی نماز، مرگ یعنی و سلام از سجدت بردار سر.
آفرین.
آسمان، آسمان از ماه بالاتر نبر خورشید را، نیزه را پایین بیاور، نیست یار از یار سر.
آفرین. 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 آقا جون اون بیت عطار رو بخون.
حاصل مرگ گل سرخ است عطر ماندگار، پس ملالی نیست از گل می برد عطار سر.
یک اگر کم داره، گر، یک گر اگر کم داره.
بدید ای ملت. چشم.
با شعری از علی سلیمیان به شما بدرود میگوییم. غمی است در دل آزادگان به نام وطن، هزار جان گرامی فدای مام وطن. بلوچ و کرد و عرب، ترک و فارس، گیلک و لور، شدند یک دل و ناموسشان تمام وطن. چقدر دست و سر از تن جدا شد و افتاد، که دست غیر نیفتد دمی زمام وطن. ببین تجلی حب الوطن من الایمان، که جان فدای وطن می شود امام وطن. ببین در آینه اجتماع مبعوثین، به انتقام امام وطن قیام وطن. مباد آن که بماند به وقت خونخواهی، میان معرکه شمشیر در نیام وطن. شکست عاقبت دشمنان این خاک است، یقین رسیده به گوش جهان پیام وطن. سزاست این که به جای کلاه سر برداشت، به رسم سرخ شهیدان به احترام وطن.
در آستانه تجدید عهد و پیمان هستیم، در آستانه دعا و نیایش. بیقرارم، عاشقم، چون آنچه که میخواهم نمیبینم و آنچه میبینم نمیخواهم. خداوند مهربان، خود را از ما مگیر که آنچه هست و آن که میآید در سایه مهر تو معنا میگیرد. پس مرا به سوی افق آفتابت راه نما باش.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
افق آفتاب.
ستایش تو هر لحظه جاری است ای خدایی که ترازوی عدالتت تنها معیار حقیقت است. تویی که حقیقت هر قلبی را میشناسی و هیچ رازی در پیشگاه تو پنهان نمیماند. به نام تو که عدالتت سراسر هستی را گرفته و پناهگاه کسانی هستی که به دنبال حقیقتند. خانم ها، آقایان، سلام. بندگان خوب خداوند، خیلی خیلی خوش اومدین به قرار بندگیمون در به افق آفتاب. قضاوت بار سنگینیه روی دوش هر انسانی. وقتی ما قضاوت میکنیم انگار میخواییم جای خداوند بشینیم، اما حقیقت اینه که هیچ چشمی جز چشم خداوند ته قلبها رو رصد نمیکنه و هیچ داوری جز او عادل نیست. معبودی که حتی در سختترین لحظه ها با صبر و رحمت بنده هاشو میبینه تا راه بازگشت رو براشون هموار کنه. سلام به شما که در خلوت دلای خودتون قبل از این که بقیه رو قضاوت کنید اول به پیشگاه خداوند میرید تا حساب خودتون رو پس بدید. تو این لحظات روشن و معطر به شما مؤمنان خداجو سلام و درود میفرستیم. امروز در به افق آفتاب به مناسبت روز قوه قضاییه و یاد شهادت دکتر بهشتی و یارانشون سفری داریم به دنیای قضاوت و عدالت. میخواییم بدونیم چرا قضاوتهای آدمها اغلب ناقصه و چطوری میتونیم جایگاه قضاوت رو از منظر خداوند بشناسیم تا از دام پیش داوری ها رها بشیم. دعوت میکنم تا پایان در کنار ما باشید و برای ما بفرمایید تا حالا پیش اومده که کسی رو قضاوت کنید و بعداً متوجه بشید که حقیقت چیز دیگری بوده و چقدر شما اشتباه کردین که اون شخص رو قضاوت کردین؟ اگر براتون اتفاق افتاده اون لحظه چه احساسی داشتین؟ سامانه پیامکی ما به شماره 3900 در اختیار شماست. متشکرم. دعوت میکنم در ادامه برنامه با کارشناس محترم جناب استاد سید رضا واجدی، کارشناس مسائل فرهنگی و دینی، همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان بزرگوار رادیو ایران عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله عزاداری های شما بزرگواران در ماه عزای ابی عبدالله علیه السلام مورد قبول درگاه خداوند سبحان قرار گرفته باشد. شهادت مظلومانه آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران با وفای این بزرگوار و یاران حضرت امام رحمت الله علیه رو تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از خدا میخوام که خداوند ریشه منافقین رو که در این جنایت و در این ترور دلهای همه رو سوزانیدن، خدا هر چه زودتر برکند و انشالله جبهه حق رو بر باطل پیروز بگرداند انشالله. خب به همین مناسبت بحث از قضاوت هست و اهمیت قضا در اسلام و از منظر خداوند. در این رابطه ابتدا نگاهی بیندازیم به بعضی از آیات مربوط به این بحث. انشاءالله با مدد گرفتن از قرآن بحث رو مقداری روان کنیم. فرمود کان الناس امتا واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. خب میفرماید که مردم ابتدا امت واحده بودند و خداوند برای آنها پیامبر رو به عنوان بشارت دهنده و انذار کننده فرستاد و همراه با پیامبر کتابی بالحق بره چی؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. بالاخره در دنیا بدون اختلاف نمیتوان زندگی کرد. هر کسی ممکن است ادعای داشته باشد و دو طرف دعوا در یک موضوع اختلاف نظر داشته باشند. بنابراین علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرماید که خداوند در این آیه که عرض کردم داوری بین مردم را غایت و نتیجه انزال کتاب قرار داده. ببینید، یعنی در حقیقت کتاب خدا آمده است بین مردم داوری کند. پیامبر هم بهترین قاضی که از کتاب الهی بهترین داوری رو انجام میدهد. پس معلوم شد که این داوری و این قضاوت بسیار مهم هست که باید به او توجه کنیم. معمولا ریشه قضاوت برمیگردد به خداوند و از صرف خداوند واگذار شده است به رسول بزرگوار اسلام. لذا وقتی یک قضاوتی بر اساس دین انجام شد، قرآن فرماید که حتما بپذیرید. آیه 65 سوره مبارکه نساء میفرماد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. به پروردگارت سوگند ایمان ندارد کسی که وقتی که نزاعی بین افراد پیش میاد این نزاع و اختلاف رو برگردونن به پیامبر و از پیامبر حکم بخوان. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، یعنی وقتی پیغمبر حکم میکرد ذره‌ای در درون این انسان دلتنگی و ناخشنودی احساس نشود. بالاخره وقتی حکم بر اساس خدا شد باید بدو که من هم محکوم شدم، باید این حکم رو بپذیرم به خاطر اینکه حکم حکم خداست. ممکنه ظاهرا ضرر کنم ولی حداقل اینجا یه مسئولیتی از دوش من برداشته میشه. فرمود که وقتی پیغمبر بین شما حکم کرد لا یجدوا فی انفسهم حرجا، دلتنگی از این حکم نداشته باشید. مما قضیت به خاطر رو قضاوتی که کرد و یسلمو تسلیما، و به طور کامل تسلیم میشید. پس قرآن فرمود به پروردگار از سوگند ایمان ندارن مگر در مشکلات به پیامبر خدا رجوع کنن. به طاغوت نباید رجوع کرد بلکه باید به پیغمبر خدا رجوع کرد و این حکم رو از پیغمبر خدا دریافت کرد. این مهم است. یعنی واقعا ما باید دنبال رسیدن به یک راه حق باشیم. منفعت رو در نظر نگیریم، ببینیم اگر واقعا حق با من است از این حق دفاع کنم و هرچه حکم کردن من این حکم رو بپذیرم. البته بیشک قاضی هم باید بر اساس دلائل و آگاهی و معرفت به این موضوع این حکم رو انجام بدهد که حقی از کسی ضایع نشد. این هم یه نکته ای که قرآن فرمود در داوری ها باید داوری ها رو به خدا، به پیامبر خدا برگردونید، هرگز سراغ طاغوت نرید، طاغوت هرگز داوری به حق نخواهد کرد. بنابراین ما باید واقعا خودمونم قاضی خود ما باشیم، از طریق وجدان واقعا زندگی کنیم و حتی در قضاوت‌های خانوادگی بالاخره زن و شوهر با هم دیگه ممکن است به اختلافی برخورد کنن، خدایش بیان وجدان رو در نظر بگیریم و اصرار نداشته باشیم که طرف مقابل رو همیشه محکوم کنم و همیشه حق با من باشد. بیام حق رو بگیم به تعبیر قرآن اگر ضرر کردم، و این خیلی مهمه. یعنی واقعا قرآن کریم ما رو یه طوری تربیت میکنن، فرمود که شما قسط و عدل رو برپا کنید، ولی ضرر کردید. خب در نتیجه جامعه‌ای که بر معیار قسط و عدل حرکت کنن اصلا توشو ضرر نمی کنن، ولی که یک ضرر فردی متوجه من بشن، ولی بیشک منفعت اجتماعی غلبه دارد بر یک ضرر فردی. لذا قرآن کریم میفرمایند که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ای کسان که ایمان آوردید شما قسط رو برپا دارید، یعنی عدالت رو برپا دارید، شهدا لله به خاطر خداوند شهادت بدید. حالا بعدش ببینید ممکن است این قضاوت، این شهادت به ضرر من باشد، من نباید نفع و ضرر خودم در نظر بگم، حق رو در نظر بگیرم. ولو انفسکم، قرآن فرمود ولو این شهادت به خاطر خدا به ضرر شما باشد، ولو علی انفسکم. یا اینکه اول والدین، ممکن است این قضاوت به ضرر والدین بشد، فامیل پدر و مادر اینجا ضرر کنن، من نباید به خاطر که نسبتی دارم یک تعصب مذمومی اینجا به خرج بدم و به خاطر که یه طرف معامله بابا هست یا مادر هست یا خانواده هست من حکم رو به شکل دیگه قضاوت کنم. ولی اقربین فرمود شهادت به خاطر خدا بدید ولو که به ضرر فامیل باشد. و از اون خیلی باید انسان رو خودش کار کنند و وجدان رو در درون خودش تقویت تا انشالله این آیه مهم رو که میتواند یک نظامی رو اداره کند اجرا کنند. بعدن فرمود ایکن غنیان او فقیرن، هرچو حکم بدید و به خاطر خدا شهادت بدید اگر که به ضرر غنی باشد یا به ضرر فقیر باشد. یه وقت ممکن است یک کسی دارد و به خاطر اینکه او پولدار هست من طمع کنم و قضاوت ناحق رو انجام بدم به خاطر اینکه تطمیع شده باشم، یا ممکن است تحریک شده باشم، احساساتی بشم، به ضرر فقیر حکم نکنم در حالی که یک فقیر اینجا مقصر است. قرآن فرمود چه غنی باشد چه فقیر باشد، که به قول مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمود که شما قضاوت کنید، اگر فقیر هم باید محکوم بشد محکوم بشد، و اگر رعایت کنید حق فقرا هم بیشتر حفظ میشن. لذا نه در این شهادت تعصب خانوادگی داشته باشم، نه به طمع بیفتم به خاطر قضاوت کردن در رابطه با یه غنی و یه فرد متمکن، و یا خدای کرده بیام احساسی بشم و به نفع یه فقیر در این حال که منفعتی اینجا ندارد من حکم بکنم. در این حال قرآن فرمود که بیاد مؤمنین باید بیان قوامین بالقسط، شهدا لله به خاطر خداوند شهادت بدیم. قضاوت یه امر بسیار مهمی است و این قضاوت یک امری است که فقط مخصوص دادگاه و قضات محترم نیست، بلکه دائما ما در حال نظر دادن هستیم، نظریه پردازی میکنیم، به خصوص در مسائل خانوادگی، به خصوص بین خانواده ها، همسران بزرگوار، بالاخره اختلاف نظر هست، بیام خدا رو در نظر بگیریم، از طریق انصاف، از طریق وجدان به گونه عمل کنیم که انشالله حق به حق دار برسد. انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.